الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بحث ما درباره سلفیه جهادی بود. عرض کردیم که شکلگیری سلفیه جهادی از ریشه های تفکر سلفیه در نقاط مختلف از جمله سلفیه شمال آفریقا، سلفیه منطقه شبه جزیره و سپس منطقه شبه قاره است. ریشه های شکلگیری گرایش و تفکر سلفیه جهادی را از اخوان المسلمین مصر پیگیری کردیم و بیان کردیم مختصر که چگونه تبدیل شد به گروه های جهادی مانند جماعت الجهاد. و در عرض این جلسه قبل عرض کردیم که در منطقه عربستان یا جایی که سلفیه شبه جزیره و وهابیت آنها رو میشناسیم، گروه‌هایی در بین وهابیت شکل گرفتن. اینها هم متأثر از جریان اخوان المسلمین بودند، اما با ترکیب اندیشه های اخوانی و ترکیب اندیشه های وهابیت طیف جدیدی از تفکر جهادی و گروه‌های جهادی را در عربستان بنیان گذاشتند. از جمله اونها گرایش و تفکر سروریه بود که شخصیتی به نام محمد سرور بن نایف که اصالتاً سوری بود اما به عربستان آمده و در بین وهابیت عربستانی هم کار کرد، سپس از عربستان اخراج شد، تفکری رو بنا گذاشت که با عنوان سروریه یاد کردیم و اونها رو معرفی کردیم. مهمترین کار سروریه این بود که بین فقاهت و سیاست در واقع اتحاد برقرار کرد در عالم سلفیه و معتقد بود به جای اینکه علما و فقها برند در دربار و در حاکمیت و اونها رو تایید کنند و از اونها مشروعیت بگیرند، کاملا باید برعکس باشه. این علما و فقها هستند که باید ملجع و محل رجوع حاکمان باشند. مشروعیت حکومت حاکمان به علما برمیگرده و از این باب دیدگاهی در بین وهابیت مطرح کرد که با در واقع گرایش‌های رسمی وهابیت در تضاد کامل بود. چون عرض کردیم وهابیت سنتی و رسمی کاملا در اختیار حاکمیت هست، اصلا بهشون گفته می شود وهابیت ملکی یا درباری، مشروعیتشون رو از دربار می گیرند، مواجبشون رو از اونجا می گیرند و دائم حاکمان رو تأیید می کنند و آنها رو به عنوان ذل الله به مردم نشان میدن. از این باب خروج علیه حاکم، داخل پرانتز اینو عرض بکنم، ولو حاکم ظالم و جائر باشه، ولو فسق علنی داشته باشه، اینها معتقد هستن خروج و قیام و انقلاب علیه اینها باطل است. اما در کنار این تفکر رسمی، سروری ها معتقد بودن که نه تنها حاکمیت اصالت و مشروعیت ذاتی ندارد، بلکه اینها اصالت و مشروعیتشون رو باید از علما و فقها و محدثان بگیرن، یعنی اندیشمندان سلفیه، و در واقع اگر خطا کردند علما و فقها باید علیه اونها اقدام بکنن و حتی اعتراض بکنن و میتوانند اونها رو حتی از منصب خودشون عزل بکنن. جریان سروریه جریانی بود که در عربستان سعودی پیروانی پیدا کرد، افرادی مثل سلمان العوده و امثال اینها که خودشون رو به عنوان سروری نمیشناسند، البته گفتیم اینها رو به عنوان سلفی های اصلاحی یا حرکی خودشون رو نشون میدند. با این حال با اعتراضی که کردند به زندان ها افتادند و بخش زندان های سیاسی حاکمیت سعودی پر است از این نوع وهابی ها. وهابی هستند، سلفی هستند، اما چون اندیشه های سیاسی خاص خودشون رو دارند اینها در بند هستند. امروز جریان دیگری را در عربستان باید معرفی بکنیم که اینها همه ریشه در شکلگیری سلفیه جهادی موج اول، موج دوم، موج سوم که اینها رو معرفی خواهیم کرد، اینها تأثیرهای بسزایی داشتند. از جمله اونها وهابیت قطبی هست، یعنی وهابیتی که در عربستان شکل گرفته در کنار وهابیت رسمی عربستان، اما به تأثیر از شخصیتی دیگر به نام محمد قطب، برادر سید قطب که در اخوان المسلمین مصر او را معرفی کردیم. هنگامی که سید قطب توسط حاکمیت وقت مصر اعدام شد، برادر او هم که متأثر از افکار سید قطب بود و در واقع از پیروان جدی سید قطب بود و تفکرات او را بعد از اعدام او تداوم بخشید، برادرش محمد قطب هست. محمد قطب را حاکمیت مصر اعدام نکرد، اما او را از مصر تبعید کردند. از مصر به عربستان رفت، اول در جده، سپس در شهرهای دیگر، در دانشگاه، در محافل علمی وهابیت شرکت می کرد و مخالف نگرش رسمی وهابیت بود. اندیشه محمد قطب به مانند سید قطب اسلام سیاسی است، اسلامی که دخالت در سیاست دارد، نه اسلامی که حاکمان سیاسی رو تأیید میکند هرچه خواستن انجام بدهند. از منظر شخصیتی مانند محمد قطب، اسلام دقیقا همونطور که برادرش میگفت الاسلام هو الحل، و راه کاری که سید قطب در کتاب معالم فی الطریق گفته بود و اندیشه حاکمیت و جاهلیت و نظام سیاسی اسلام رو در آن بحث کرده بود، محمد قطب با نگاشتن کتاب مشهور و معروفش با عنوان جاهلیت القرن العشرین، جاهلیت قرن بیستم رو نگارش کرد و در آن همین اندیشه رو با بیانی دیگر و با اسلوبی بهتر و جدیدتر ارائه داد که جاهلیت یک فرهنگ است، جاهلیت یک بازه زمانی نیست. اگر این مؤلفه ها در یک فرهنگ باشد، او فرهنگ جاهلی است. چون اینها رو در بحث اخوان المسلمین مصر توضیح دادم، تکرار نمی کنم. فقط الان با این مطلب کار داریم که توسط محمد قطب در دل وهابیت جریان دیگری شکل گرفت که از اونها با عنوان وهابیت قطبی یاد میکنیم. این هم عرض بکنم که وهابیت قطبی با تفکر وهابیت سروری یا وهابیت حرکی شباهت‌های بسیار با هم دارند. در واقع هر دو با حاکمیت فعلی عربستان در تخالف هستند. هر دو مشروعیت مطلق حکومت رو قبول ندارند. هر دو تفکر بر عدم خروج بر علیه حاکمیت رو به رسمیت نمیشناسند و معتقد هستند اگر حاکمیت از مسیر حق و مسیر شرع خارج شد، نه تنها باید علیهش اقدام کرد، بلکه دیگران رو هم باید بر این امر ترغیب کرد. از این رو حاکمیت سعودی مصر در دوران اخیر هم با جریان سروریه مبارزه کرد و اونها رو زندان انداخت و بزرگانشون رو از عربستان اخراج کرد و هم با اندیشه وهابی هایی که در دانشگاه ها و در برخی از مراکز علمی و فرهنگی عربستان تحت تأثیر تفکرات مستقیم محمد قطب شکل گرفته بود، با اونها هم مبارزه کرد و بسیاری از بزرگان اینها رو به زندان انداخت. محمد قطب معتقد بود که باید تربیت نیرو داشته باشیم، باید کادر انسانی تربیت بکنیم، باید مباحث اعتقادی و بعد معرفتی جامعه اسلامی را به سمت و سوی حاکمیت توحیدی و اون هم از نوع توحید در حاکمیت پیش ببریم. اون اندیشه توحید القصور و توحید القبوری که در مصر شکل گرفته بود و معتقد بود که مظاهر شرک در جامعه در قصرها و در کاخها و در جاهایی است که برای جامعه و اموال بیت المال مسلمانها در اونجا در واقع حکمرانی و سیاست ورزی می شود، باید آنجا توحید را گسترش داد. مظاهر شرک در قبرستانها نیست که وهابیت سنتی و علمای وهابی درباری همش در پی مبارزه با قبرستانها و با قبور بودن و با تخریب قبرستانها میخواستن در جامعه اسلامی در واقع توحید را به اطلاع برسانند و با مظاهر شرک جهاد بکنند. محمد قطب با بیان این مطالب و در واقع نوعی از گرایش های اخوان المسلمین مصر در عربستان توانست او هم گرایشی در بین مخصوصا برخی از جوانهای وهابیت ایجاد بکند و اینها بعدها در شکلگیری جریانهایی مانند افغان العرب، مانند القاعده و زیر مجموعه های القاعده تأثیر به سزایی داشت. از این رو باید این رو عرض می کردیم که در کنار تفکر رسمی وهابیت در عربستان که اعتقادی به جهاد و انقلاب و شورش ندارد و با وضع موجود در جامعه اسلامی عربستان کاملا موافق هست، نگاه تکفیری به دیگران دارد، نگاه تکفیری به فرقه ها و مذاهب دیگر دارد، گروه های دیگر از وهابیت شکل گرفته مانند سروریه و قطبیه که اینها دارند تفکر جهادی و تفکرات سلفیه جهادی رو بنا می گذارند، همونطور که این تفکر در مصر هم شکل گرفت و خواهیم گفت بعد از اینها چه اتفاقاتی افتاد و بر اساس همین تفکرات سلفیه جهادی در ابتدا در افغانستان به وسیله افغان العرب ها شکل میگیره، سپس کشیده میشود به مباحث القاعده، داعش، جبهة النصره و همه اینها زائیده این نوع نگرش و این نوع تفکر هست. به جهت اینکه دو تفکر سروری ها و قطبی ها به هم نزدیک هستند، در برخی از منابع این دوتا رو یکی حساب کردن که با دقت اگر بخوایم نگاه بکنیم تفاوت بین اینها هست. در واقع سروری ها به سنتی ها نزدیک تر هستند و ایرادی که به قطبی ها و اخوانی ها میگیرن در مسائل بنیادی مانند به رسمیت شناختن دموکراسی، قانون انتخابات و مشروعیت بخشیدن به فعالیت‌های زنان در جامعه و امثال اینهاست که در بین اخوانی‌ها اینها شکل گرفته بود و زنها رو هم در مباحث فرهنگی و سیاسی جامعه دخیل می‌کردند، اما سروری‌ها با اینها مخالف بودند و فقط و فقط به نوع حاکمیت اسلامی از نوع سلفی معتقد بودند. با این حال چون اشتراک در عدم پذیرش حاکمیت داشتند و چون اشتراک در اصل موافقت با مخالفت با در واقع حاکمیت داشتند، اینها رو گاهی با هم دیگه خلط میکنند. گرچه بعدها سروری هایی که سنتی تر بودند و مخالف دموکراسی و نوع حکومت دموکراسی بودند، بعدها بزرگانی از اینها مانند سلمان العوده بیان میکند که گرچه ما دموکراسی و نوع حکومت دموکراتیک رو قبول نداریم، شاید بتوان گفت در حال حاضر در جوامع امروزی ما کم ضررترین نوع حکومت، حکومت دموکراسی و مبتنی بر جمهوریت و اکثریت مردم هست. به جهت اینکه اینها در واقع مخالف نوع حکومت پادشاهی و ملوکیت هستند و در اندیشه اینها ملوکیت حاکمیت اسلامی نیست و خلافت اسلامی مد نظر اینها قابل احیا و بازگشت نیست، تن میدن به نوع جدید از حکومت که مبناً قبول ندارند، یعنی جمهوری و دموکراسی و رأی‌گیری و اینکه نظر اکثریت رو در شکل و محتوای حکومت دخیل بدانیم. اما همونطور که در رسانه‌ها نوشته شد، سلمان العوده بعد از سپری کردن مدت طولانی در زندان‌های سعودی‌ها، هنگامی که از زندان آزاد شد و بعد از مدتی مصاحبه کرد و نگاشته‌هایی رو در رسانه ها به نگارش در می آورد، بیان کرد که در حال حاضر به این نتیجه رسیدیم که دموکراسی کم ضررترین نوع حکومت در جوامع اسلامی هست. یعنی این هم یک نوع نزدیکی بین جریان سروری ها و قطبی هایی هستش که همیشه در سر نوع حکومت و مسائل مربوط به دموکراسی و جمهوریت با هم اختلاف داشتن. اما این دو جریان در شکلگیری مؤلفه های فکری سلفیه جهادی بسیار تأثیرگذار بودند. هم سروری ها و هم قطبی ها از کسانی هستند که بلافاصله بعد از شروع جنگ شوروی سابق علیه افغانستان نیروهایی را تشویق میکنند و از خودشون ارسال میکنند به مجاهدت و جهاد در برابر نظام کمونیستی و ظالمانه شوروی که به کشور مظلوم افغانستان حمله کرده بود. از این رو اینها رو بحث کردیم تا ریشه های شکلگیری تفکر سلفیه جهادی را به دست بیاریم. اینها سبب شد که تفکری از مجموعه این مؤلفه های فکری به وجود بیاد که با عنوان السلفیت الجهادیه یا همون سلفی های جهادی اینها رو میشناسیم. سلفی جهادی ریشه در تفکرات اخوان المسلمین مصر داشت. بیشترین تأثیر را مصر، اخوان المسلمین مصر و در بین اخوانی ها سید قطب داشت. او که با مطرح کردن جاهلیت نوین، حاکمیت اسلامی، عدم مشروعیت خلافت حکام جائر و ظالم که در تخالف با اندیشه اسلاف سابقه بود، ادبیات جدیدی را در بین سلفی ها ایجاد کرد و با استقبال جوانها و مردم کشورهای عربی اسلامی واقع شد. تفکرات سلفیه جهادی مؤلفه های چندی دارد، از جمله از اونها اندیشه جاهلیت و حاکمیتی است که در اندیشه اخوان المسلمین سید قطب توضیح دادیم. حاکمیت و جاهلیت یکی از مؤلفه های سلفیه جهادی هستش که زین پس باهاش کار داریم. مباحثی که تا الان ارائه شد خدمت شما در واقع ریشه های شکلگیری این تفکر بود، بخشیش در عربستان، بخشیش در مصر و بخشیش هم در منطقه شبه قاره، مخصوصا در پاکستان و در هند و همچنین در افغانستان شکل گرفت که عرض خواهیم کرد. از مؤلفه های بعدی جریان سلفی جهادی مؤلفه دارالاسلام و دارالکفر، همونطور که قبلا هم توضیح دادیم، مبتنی بر اندیشه های سلفی جهادی، دارالاسلام غیر از دارالکفر است و طبق آموزه های سید قطب که در واقع از سیره رسول الله و برخی از صحابه به دست آورده بود، اینا معتقد بودند که مسلمان اگر در دارالاسلام نیست و در دارالکفر زندگی میکند باید هجرت بکند. هجرتی که سید قطب مطرح کرد بعدها توسط برخی از پیروان او یک اصل مسلم شد. هجرت چه از نوع آفاقی، چه از نوع انفسی که با جماعت باشیم ولی همرنگ جماعت نباشیم، از مهمترین مؤلفه های تفکر سلفی جهادی هستش که دیگر اکنون شکل گرفته و در بین سلفی های جوامع اسلامی اینها کم کم رشد دارن میکنن. از مؤلفه های مهم سلفی جهادی که اصلا با همین مؤلفه شناخته میشوند، جهاد و وجوب جهاد هست، احیای جهاد هست. ابن تیمیه رو این سلفی های جهادی او را قهرمان میدونند به جهت اینکه او را قهرمان احیای جهاد و مجاهدت میدانند. فضل الله المجاهدین علی القاعدین رو یک اصل در واقع مهم برای زیستن خود انتخاب کردند. و انسان اگر قرار باشد زندگی بر اساس صلح و قعود با کفار داشته باشد، هیچ ارزشی ندارد در مقابل زندگی که همراه با جهاد اما علیه کفار هست. جهاد برای اندیشه، جهاد برای اسلام، جهاد برای حاکمیت و از بین بردن جاهلیت نوین. از مؤلفه های اینها جهاد هستش که عرض کردیم اون رو نه تنها واجب میدانند به عنوان واجب فراموش شده، الفریضه الغائبه میدانند، و از مؤلفه های مهم اینها که در شناخت القاعده سپس در شناخت جریان های مانند داعش بسیار مهم هست و جا داره که عزیزان دقت بکنند، این بحث عنوان عدو قریب و عدو بعید هست. عدو قریب، عدو بعید از اینجا شکل میگیره. از اونجایی که ما به اصل جهاد و مبارزه با مخالفان، با کافران و با ظالمان در نظر داریم، خب در حال حاضر اولویت با کدوم یکی از اینهاست؟ اندیشه عدو قریب و عدو بعید این را مطرح می کند که در این وجوب جهاد با همه کفار، برای اولویت بندی باید از دشمن نزدیک آغاز کرد. حال دشمن نزدیک کیا هستند؟ انشالله در جریان افغان العرب ها و القاعده توضیح خواهم داد، ولی یکی از اصولی است که شما در بحث های بقیه سلفی ها، سلفی های تکفیری یا سلفی های وهابی و دیوبندی، این ادبیات وجود نداره. ادبیات عدو قریب، عدو بعید که بعدها ابو مصعب زرقاوی از همین استفاده میکنه و میگه در حال حاضر در جامعه عراق عدو قریب شیعیان و روافض هستند، نه آمریکایی ها، نه صهیونیست ها، از همین اندیشه در واقع سرچشمه گرفته. و بحث بعدی که پنجمین مؤلفه فکری جریان سلفیان جهادی هست، بحث معرکت الجهاده، میدان جهاده. اگر من زندگی مجاهدانه رو میخوام آغاز کنم، اگر اندیشه احیای جهاد رو دارم و در پس این به عدو قریب و عدو قریب اعتقاد دارم، راه تشخیص این جایی که بشود جهاد رو عملی ساخت کجاست؟ اونجا رو معرکت الجهاد می دانند. گاهی معرکت الجهاد فرسنگ ها و فرسخ ها فاصله دارد از منطقه زندگی ما، اما مجاهد زندگی مجاهدانه خودش رو بر اساس اصل هجرت و انتخاب معرکت الجهاد در واقع اختیار می کند، بلند می شود، می رود و هر جایی که وظیفه جهاد آنجا به فعلیت رسیده مجاهدت می کند، ولو اینکه هزاران کیلومتر از موطن خودش، از وطن خودش دور باشه، ولو اینکه در منطقه خودشون الان درگیری و جهاد هست، اما از آنجایی که در جای دیگر عدو قریب دارد مبارزه می کند با جامعه اسلامی، برخی از اینها کشور خودشون رو رها کرده به جهت پیوستن به مبارزه علیه دشمنان قریب و عدو قریب پیوستند و منطقه جهاد را و معرکت الجهاد رو تغییر دادن، که در جلسات آینده توضیح بیشتری خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.